تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی نشان می‌دهد که سیاست مذکور به رغم تخصیص ارز ارزان نه تنها نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم بزند، بلکه موجب یک تورم نقطه به نقطه بیش از 50% در قیمت این کالاها شده است. در چنین شرایطی است که در اسفند ماه گذشته و به دنبال انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات که تنها منجر به توزیع رانت برای عده‌ای خاص شده، کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد کوپونی شدن کالاهای اساسی را تصویب کرده است. اما هنوز دولت تصمیم نهایی در خصوص اجرای سیستم سهمیه بندی کالا و کوپونی کردن کالاهای اساسی را نگرفته است. در همین رابطه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هفته گذشته گفته در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبروست، دو نظریه وجود دارد. یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم، شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و توزیع کوپونی کالا حرکت کنیم. اسحاق جهانگیری عنوان کرده عده زیادی از فعالان و صاحب نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. او گفته این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم و حتی محدودیت ها و قید و بند هایی که قبلا داشتیم هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک به قشرهای ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه های پنهان را نقدی در اختیار طبقات مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت ها جبران شود. او گفته دولت باید به زودی در خصوص این دو نظریه تصمیم گیری کند. در مجله اقتصادی امشب با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران تلاش می شود که کدام یک از این دو نظریه می تواند بیشتر از دیگری چاره ساز مشکلات کنونی ایران باشد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. اقتصاد ایران این روزها به مثابه جنگلی است که در چند نقطه آن دچار حریق شده و آتش نشانان قادر به خاموش کردن آتش نیستند. هر حریقی که خاموش می شود، از دیگر نقاط حریقهای دیگر سر برمی آورند. همان گونه که آتش گرفتن جنگل ناشی از عوامل بیرونی و اقلیمی و در همان حال درونی و انسانی است که در نحوه نگهداشت و آمایش آن توسط انسانها و مسئولین تبلور می‌یابد، اقتصاد نیز تحت چالش‌های بیرونی ناشی از تحریم‌های گسترده آمریکا و در همان حال ساختار معیوب ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و سوء مدیریت دهه‌های اخیر است. در چنین شرایطی هر روز یک کالا در کشور نایاب و گران می شود و دستگاه عریض و طویل دولت و حکومت با همه کمیته‌های تخصصی و فرعی که برای تنظیم قیمت و تأمین کالاهای اساسی مردم دارد بیش از پیش ناتوان است. نایاب شدن و گران شدن شکر و کاغذ در این روزها که قیمت آنها چندین برابر قیمت گذشته شده، نمونه هایی است از بحران روزمره و سیستماتیکی که بر پیکر اقتصاد رنجور ایران شلاق می زند. آقای دکتر خاوند، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید. آیا نظام سهمیه بندی و کوپونی شدن کالاهای اساسی به نظر شما میتونه افزایش قیمت این گونه کالاها را در کشور مهار بکنه یا نه؟
ببینین، اگر اجازه بدین یک نگاه خیلی سریع بکنیم به تجربه کوپونی شدن کالاها در ایران. میدونیم که در دوران بعد از انقلاب اسلامی، وقتی که دشواری‌های اقتصادی شدت گرفتن به دلیل فروریزی دستگاه تولیدی، به دلیل اشغال سفارت آمریکا، به دلیل جنگ با عراق و سایر مسائل، برای تأمین شمار زیادی از کالاهای اساسی دشواری‌های زیادی به وجود اومد و به همین دلیل کار رسید از نیمه سال 1159 به توزیع کوپن یا کالا برگ برای دستیابی به این کالاهای اساسی. این پدیده که معروف شد به کوپنیزم تا پایان جنگ با عراق ادامه پیدا کرد، ولی شکل بسیار محدود اون عملا تا سال 1390 جریان داشت. هواداران کوپن در ایران میگن که در شرایط به شدت اضطراری دهه اول انقلاب مجبور بودند که متوسل بشن به سهمیه بندی کالا از راه کوپن، و این تنها راه ممکن برای تأمین بقای کشور بود از دیدگاه اونها. در عوض منتقدان کوپنیزم این سیستم رو مروج فساد میدونند، باعث گسترش بازار سیاه میدونند، مغایر با توسعه اقتصادی توصیف میکنند، و امروز که حدود 30 سال از اون دوره کوپنیزم و 8 سال از پایان آخرین بقایای کوپن میگذره، با توجه به فشار سنگین تحریم‌های اقتصادی، دستگاه اجرایی ایران بار دیگه فکر تکرار احتمالی همون تجربه رو به میان کشیده. و همونطور که اشاره کردید، بحث زیادی هست در این زمینه و میدونیم که مشکلاتی به بار آمده برای شمار زیادی از کالاها، اشاره کردین، از کاغذ گرفته تا پیاز یا شکر، ولی این مشکلات باید جواب کسانی رو که از کوپن و کوپنیزم دفاع میکنند، باید به اونها گفت که این مشکلات عوامل گوناگونی داره، از وجود تنش‌های شدید تورمی گرفته تا وجود سازمان‌هایی مثل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی که مکانیزم‌های بازار رو متلاشی می‌کنند. همینطور دلایل دیگری هم وجود داره، محدودیت‌های حاکم بر واردات و صادرات، وجود نرخ‌های چندگانه ارز، تنش‌های حاکم بر روابط اقتصادی کشور، و البته فساد حاکم بر اقتصاد و نظام سیاسی که در نبود آزادی اقتصادی مافیاهای گوناگون رو بر توزیع کالاها مسلط کردند و مردم رو در یک وضعیت مصیبت باری قرار دادند. همین امروز اعلام شد که شرکت بازرگانی دولتی ایران اسامی 3648 تشکل و شرکت رو در سراسر کشور اعلام کرده که حدود 168 هزار تن شکر دولتی دریافت کردند. نرخ شکر هم، نرخ جدیدش، از طرف همین سازمان تعیین شده. حالا ملاحظه بفرمایید که پیرامون فقط یک محصول یعنی شکر چه دیوان سالاری عظیمی به وجود میاد و چطور میشه این دیوان سالاری رو کنترل کرد؟ چه دستهایی برای برخورداری از این موقعیت و پر کردن جیب خودشون به کار میافتند؟ مردم در چه وضعیتی قرار میگیرند؟ حالا از شکر برید به طرف سایر محصولات، با صفایی که تشکیل میشه، با انرژی هایی که به حرف میره، با مردمی که شخصیت و حرمتشون در این صفها شکسته میشه. در شرایط فعلی با توجه به وضعیتی که پیش آمده، هواداران سازمان تعزیرات حکومتی بار دیگه اومدن به میدان، میگن از راه کنترل، بازرسی و نظارت میشه با آشفتگی های موجود مبارزه کرد، جلوی کم فروشی و گران فروشی و احتکار و تقلب رو گرفت، ولی تکیه میکنیم بر تجربه ایران در دهه 60 و همینطور بر تجربه بقیه کشورها مثل کوبا یا همین ونزوئلا که این روزها ازش زیاد صحبت میشه، میتونیم بگیم که در مجموع چنین تجربه هایی راه به جایی نمیبره و وضعیت رو از اون چیزی که هست بدتر میکنه.
به این ترتیب شما فکر میکنید که دولت نمیتونه به نحو مطلوب این رویکرد رو سازماندهی بده و دست واسطه ها دوباره باز میشه و اقتصاد زیرزمینی دوباره شروع به نشو و نما در کشور میکنه؟
ببینین، این وضعیتی هست که در همونطور که عرض کردم در دهه اول جمهوری اسلامی به عینه دیده شد. خیلی از میلیاردرهای امروزی جمهوری اسلامی ثروت خودشون رو مدیون اون دوره هستند، و در شرایط فعلی هم با توجه به وضعیت شدیداً اضطراری که بر کشور حاکم هست، طبعا همون وضعیت میتونه دوباره تکرار بشه. ما چیزی رو که میدونیم این هست که در هیچ اقتصادی، در هیچ کشوری، نهادهایی مثل سازمان تعزیرات حکومتی یا همون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، چنین سازمان هایی هیچ وقت نتوانستند جای مکانیزم های عرضه و تقاضا رو بگیرند، و به همین علت هست که در حال حاضر آقای جهانگیری این پرسش رو مطرح کرده و از اقتصاددان ها خواسته که در انتخاب بین دو گزینه، یعنی کوپنی کردن کالاها یا آزادسازی اقتصادی، یکی رو انتخاب کنند. ولی من شخصا فکر میکنم که آقای جهانگیری و دولت آقای روحانی پیش از این تصمیم خودش رو گرفته و در واقع به تدریج افکار عمومی رو در حال آماده کردن هستند برای بازگشت به کوپنیزم گسترده در ایران. ایران با توجه به وضعیتی که به وجود آمده و متاسفانه در حال حاضر میشه گفت که شرایط اقتصادی کشور هم به شدت رو به وخامت گذاشته، چشمانداز امید بخشی هم وجود نداره، دولت فرصت‌های بزرگی رو برای انجام اصلاحات از دست داده و در حال حاضر وضع خرابتر از اون هست که از راه آزادسازی اقتصادی بتونن به وضعیت سر و سامان بدن. بنابراین به نظر من این خطر وجود داره که دولت دوباره برگرده به سیاست‌هایی که 30 سال پیش بر پایه کوپونیسم به اجرا گذاشته شد و نتایج چنین سیاست‌هایی رو دیدیم تا به امروز در خود ایران، ولی در کشورهایی که همونطور که عرض کردم مثل ونزوئلا.
منتقدان به سیاست کوپونی کردن کالاها که بخش بزرگی از اقتصاددانان و صاحب نظران داخلی جزو اینها هستند میگن که با کوپونی کردن اقتصاد ممکنه برای مدت کوتاهی بتونه سر خودشو از آب بالا نگه بداره، ولی در نهایت اقتصاد غوطه‌ور خواهد شد و اقتصاد در چرخه باطل فقر فرو خواهد رفت. آقای دکتر، نظر شما راجع به این مسئله چیه؟ آیا واقعا باید به طرف کوپونی شدن بریم؟ ناچاریم بریم؟ یا اینکه راه این اقتصاددانان داخلی رو بیشتر توجه بکنیم؟ آیا راه میانی وجود داره که بشود از این شرایط مشکل ما بتونیم بیرون بیاییم؟
ببین، از لحاظ صرفاً اقتصادی، اقتصاددانان هوادار آزادی در کشور، آزادی اقتصادی در کشور طبعاً حق دارند، چون اونها بر تجربه های ایران تکیه میکنند در چند دهه گذشته و همینطور بر تجربه جهان و میبینند که در هیچ کجای دنیا اقتصاد کوپونی، سهمیه بندی، دخالت نهادها در تعیین قیمت ها به هیچ نتیجه ای نرسیده و هیچ چیزی جانشین مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار نمیشه. بنابراین تکرار میکنم که از لحاظ صرفاً اقتصادی حق با اونهاست، منتها اقتصاد فقط و فقط اقتصاد نیست، سیاست هم در اون مداخله شدید داره و بنابراین در وضعیت فعلی اقتصاددانان مجبورن ببینن کشور در چه وضعیتی است. اگر قرار باشه که آزادسازی اقتصادی در فضای ایران حاکم باشه، باید سیاست‌های اقتصادیش و همینطور سیاست‌های مربوط به روابط بین‌المللیش و دیپلماسی اقتصادیش هم منطبق بر آزادسازی اقتصادی باشه. ولی در وضعیت کنونی ایران که عملاً نوعی جنگ اقتصادی علیه ایران به راه افتاده، که در شرایط فعلی فعالان اقتصادی در ایران از گشایش حساب بانکی در بانک‌های خارجی محرومند، من دیروز شنیدم که حتی خواستن یک بازرگان ایرانی خواسته یک حساب بانکی در کنیا باز کنه، حتی کنیا هم جلوی باز شدن حساب رو برای ایرانی ها گرفته. خب در این شرایط طبعا دولت جمهوری اسلامی با وضعیتی که پیش آمده نمیتواند به طرف آزادسازی اقتصادی بره و مجبور سیاستی رو در پیش بگیره که منطبق با وضعیت سیاست خارجی ایران و تنش‌هایی است که در روابط خارجی ایران به وجود آمده، کشوری که از صدور نفت به عنوان کالای اولیه و کالای استراتژیک در بازرگانی خارجیش محروم شده. خب این کشور در وضعیتی نیست که بتواند در شرایط آزاد تصمیم بگیره و من تصور میکنم که با توجه به همه این عوامل خواه نخواه ایران در وضعیتی قرار گرفته که بار دیگر مجبور خواهد شد اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه بره به طرف کالا برکا یا کوپن، بره به طرف کوپونیسم. و من نمیدانم که غیر از این برای دولت جمهوری اسلامی چه راه دیگری باقی مونده و همونطور که عرض کردم به نظر میرسه که به تدریج در حال فراهم کردن افکار عمومی هستند که به هر حال از این وضعیت شوکه خواهند شد و فکر بازگشت به 30 سال گذشته تبدیل به کابوسی خواهد شد که اضافه خواهد شد به بقیه کابوسهایی که بر جامعه ایرانی سنگینی میکنه.
به این ترتیب میتونیم نتیجه بگیریم که ایران در اثر فشارهای داخلی و خارجی ناشی از تحریم‌ها تا زمانی که گشایش سیاسی ایجاد نشه ناچار همون راهی رو بره که کشورهای دیگه مثل ونزوئلا و قبل از اون کوبا رفته و شرایط کوبا و ونزوئلا هم الان همه به درستی آگاهی دارن نسبت بهش. آقای دکتر خاوند، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور شوم که آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.